ما تو خود موسیقی پاپ هم میتونیم موسیقی نازل و فاخر داشته باشیم. پس محدود به ژانر نیست موسیقی نازل و فاخر. شما میتونید موسیقی پاپی داشته باشید که از غنای موسیقی بالایی برخوردار باشه،
بله،
ادبیات پرمغزی داشته باشه، اشعاری که توش استفاده میشه، اون تنظیم کننده‌ای که اون موسیقی رو تنظیم کرده در واقع موزیسین متبحری بوده باشه. پس از ژانر باید رد شیم و مسئله ژانر نیست که ما بخوایم بگیم یک ژانر موسیقی فاخر هست و یک ژانر موسیقی فاخر نیست. اما اگر بخوایم یک راه ساده تری رو برای، یعنی در واقع یک راه ساده ای رو برای تشخیص این که چه موسیقی خاص هست و چه موسیقی عوام پسندتر هست و سطحش پایین تر هست پیدا بکنیم، مخاطبه. هر چقدر که موسیقی پر مخاطب تر میشه، معمولاً مثال نقص وجود داره، اما معمولاً سطحش میاد پایین.
بله.
چون این ارتباط با موسیقی در یک دایره بزرگ مخاطب با موسیقی ساده تره که برقرار میشه. پس ما میتونیم از نظر تعداد مخاطب و در واقع سطح فرهنگی مخاطب موسیقی های مختلف به خاص بودن یا عوام پسندانه بودن اون موسیقی پی ببریم. موسیقی هایی که در اروپا و در غرب موسیقی های خاص پسندتری هستن، خب شماره یکش موسیقی کلاسیک هست.
بله.
که صحبت کردیم و گفتیم که مخاطب محدوده و با فرهنگ سازی دولت ها و ارگان هاست که سر پا مونده و هنوز مخاطب خودش رو به کنسرت ها میاره. موسیقی های دیگه ای هم هست در همون ژانرهای مینیمال، پست راک، الکترونیک. اینها موسیقی های در واقع کم مخاطب تری هستند نسبت به موسیقی های پاپ، راک جریان اصلی یا موسیقی های جاز. البته درست. بگم که موسیقی جاز هم خیلی موسیقی عوام پسندی به حساب نمیاد، اما در موسیقی های خاص از تعداد مخاطب نسبتا قابل قبول تری برخوردار.
استاد، این سوالی که میخواستم ازتون بپرسم رو ما از تک تک مهمانهای عزیز برنامه‌مون پرسیدیم و میخواستم این سوال رو مطرح کنم که جناب آقای پدرام موسوی در خودروی شخصی خودشون چه نوع موسیقی گوش میکنن؟
یکم جواب دادم به این سوال سخته به خاطر اینکه دایره موسیقی هایی که من در ماشین یا حالا اصلا خونه هر جای گوش میکنم خیلی محدود نیست و در واقع به ژانر محدود نمیشه و اون موسیقی که روح من رو در واقع تکون بده و اون تأثیر رو در من بگذاره فارغ از سبک و ژانر و موزیسین و اسم، اون موسیقی منه و من اونو گوش میدم. ولی برای مثال چند تا از موزیسین هایی که خودم خیلی موسیقیشون رو دوست دارم و باشون ارتباط عمیقی برقرار میکنم رو بخوام اسم ببرم بگم،
بله.
یکی شوپن هست که خب تمام موزیسین های کلاسیک حتی غیر کلاسیک در موسیقی کلاسیک با شوپن کم دیدم کسی باشه که ارتباط برقرار نکنه. جادوییه، نغمه پردازی های شوپن توی موسیقیش واقعا شگفت انگیزه و منو توی مثال موسیقی ایرانی اگر بخوام کسی رو شبیه اون اسم ببرم، زنده یاد پرویز مشکاتیان هست.
روحشون شاد.
برای من مشکاتیان شوپن موسیقی ایرانی و دستگاهیه.
چقدر زیبا.
نغمه پردازی و جمله هایی که این دو آهنگسازه بزرگ تو آثارشون دارن بی نظیره، شگفت انگیزه و شما رو غافلگیر میکنه از شیرینی و شیوایی که در جملات موسیقایشون دارن. یه آرتیست دیگه ای که خودم خیلی بهش علاقه دارم و موسیقیش به یک ژانر محدود نمیشه، این آدم چند وجهیه، چیزهای موسیقی مختلفی رو کار میکنه، یه موزیسین آلمانی هست به نام نیلز رام که من سال هاست آثارش رو دنبال میکنم و به شدت هم موزیسین پرکاریه، خیلی آثارش زیاده، مینیمال کار میکنه، نئوکلاسیک کار میکنه، در واقع الکترونیک کار میکنه، الکتروآکوستیک کار میکنه، یک آرتیست به معنای واقعی کلمه است به نظر من. و اگر کسی داره این برنامه رو میشنوه و مخاطب شماست و نیلز رام رو نمیشناسه و آثارش رو نشنیده، من پیشنهاد میکنم که دنبال کنه و چند تا از آثارش رو گوش کنه.
بسیار هم عالی. خب جناب موسوی، بفرمایید که برای این قسمت از برنامه کدام یک از قطعات و آثار رو در نظر گرفتید؟
یکی دیگه از قطعات هست به نام فراری ناخواسته. معمولا اسم گذاری من روی قطعاتم به حال و احوالی برمیگرده که اون قطعه رو بر اساس اون ساختم.
صحیح.
حالا فراری ناخواسته چرا بماند.
درسته، کاملا بله.
این قطعه برای پیانوه و البته پیانوی سولو نیست، در واقع میشه گفت این موسیقی الکتروآکوستیک هست، هم پیانو داره و هم اصوات الکترونیک توش استفاده شده.
بله.
و نسبت به قطعه میشنوی قطعه قدیمی تری به حساب میاد توی آثارم.
بله، پس بریم و با همین قطعه رو بشنویم. Thank you. دوستان خوبم، امیدوارم که از شنیدن این قطعه لذت برده باشید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه گوشه به گوشه از رادیو البرز و امروز میزبان جناب استاد پدرام موسوی، آهنگساز و نوازنده پیانو هستیم. استاد بفرمایید که در بین پیانیست های مطرح حال حاضر دنیا بیشتر چه کسانی هستند که مورد علاقه شما و شما اگر بخواید نام ببرید چند نفر از این اساتید رو نام میبرید؟
ببینید پیانیست هایی که از نظر سطح موسیقایی و نوازندگی تراز یک در دنیا به حساب میان کم نیستن، ولی من چندتایی رو که علاقه شخصی به اجراشون دارم و موسیقی ارائه شده توسطشون رو میپسندم رو بخوام نام ببرم، یکی ولنتینا لیسیتسا هست، خانم لیسیتسا، یکی زیمرمان هست و یک اسم کمتر مطرح هم توی این لیستم دارم، آدام جورج. ایشون متخصص اجرای آثار لیسته و سفیر کنسرواتوار لیست هم بود، نمیدونم همچنان هست یا نه، و اجرای آدام جورج از آثار فرانس لیست رو هم من به شدت دوست دارم. پنجه به شدت لیست نوازی داره.
به به. استاد کمی در حوزه تدریس به گفتگو بپردازیم. اینکه شیوه های تدریس امروز چگونه هست؟ آیا با شیوه های تدریس در گذشته خیلی تفاوت داره یا نه؟ و اینکه تدریس در دانشگاه با تدریس در آموزشگاه چه فرقی میکنه؟ ممنون میشم اگر توضیح بدید برای ما.
ببینید شیوه های تدریس امروزه تحولات زیادی داشته نسبت به دهه‌های گذشته، البته در حوزه موسیقی کلاسیک عرض میکنم نه در حوزه موسیقی ایرانی. آموزش در حیطه موسیقی کلاسیک در گذشته به شدت نوت محور بود. بله. یعنی بر مبنای آموزش تئوری، فراگیری نوت و سپس اجرا و آشنایی با همون تئوری در روی ساز بود. حالا امروز روش های اومده که بر مبنای نوت نیستند و از ابتدا بدون اینکه شما تئوری نوت و نوت شناسی در واقع موسیقی رو فرا بگیرید روی ساز شروع میکنید به یادگیری ساز و نواختن و بعدن این سیستم نوت نویسی کم کم به شما آموزش داده میشه و شما میفهمی که چه چیزی رو در حال نواختن بودی.
درست.
البته من خودم همچنان بر همون شیوه آموزش بر مبنای نوت کار میکنم و تاکید دارم به نظرم سیستم آموزش غیر نوت محور همچنان کاستی هایی داره و هر چقدر هم که تلاش کردم با این شیوه من ارتباط بگیرم و بتونم در سیستم آموزشی ازش استفاده بکنم، به عنوان یک ابزار کمکی شاید یک جاهایی کارآمد بود، اما به عنوان راه و روش اصلی همچنان به نظرم که آمادگیش رو نداره و نیاز داره که پرورش بیشتری پیدا بکنه.
و اما تفاوت تدریس توی آموزشگاه ها و دانشگاه ها چطور هست؟
ببینید دانشگاه محلی برای یادگیری موسیقی از صفر و پایه نیست، مثل تمام رشته ها هم هست. یعنی کسی که میخواد بره مثلا دانشگاه ریاضیات بخونه هم نمیتونه بیاد ریاضی از ابتدا در دانشگاه شروع بکنه، باید در یک سطح متوسطه یا پیشرفته باشه و در ادامش و در تحصیلات تکمیلی، چون اسمش هم روی دانشگاه از تحصیلات تکمیلی بهش
بود. بله.
پس این امکان که ما از صفر و از پایه موسیقی رو در دانشگاه شروع بکنیم در واقع منتفیه. البته من یه گلایه‌ای بکنم از سیستم آموزشی دانشگاهیمون، دانشگاهی الان دارن فعالیت میکنن تحت عنوان دانشگاهی علمی کاربردی که پذیرش دانشجوی موسیقی میگیرن و پذیرششون و شیوه در واقع شیوه پذیرش و سطح آزمونشون به حدی پایین هست که میتونیم بگیم دانشجو میره سر کلاس و از صفر میخواد موسیقی رو شروع بکنه. حالا اگر صفر هم نباشه خیلی با صفر متفاوت نیست. و انتقادی که به این موضوع هست اینه که داره ارزش مدرک موسیقی به شدت داره پایین میاد.
درسته.
در واقع زمانی بود که دانشگاه‌های موسیقی در ایران محدود به دانشگاه هنر، دانشگاه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و هنرستان عالی بود و هر کدوم از اینها و فارغ التحصیلانشون حرفی برای گفتن داشتن و به معنای واقعی موزیسین تحویل جامعه میدادن و فارغ التحصیل میکردن. اما با این فضای آموزشی جدیدی که به راه افتاده و بیشتر از تحصیل به عنوان سرگرمی در واقع داره موسیقی آموزش داده میشه، ارزش مدرک موسیقی و جایگاه فارغ التحصیلان موسیقی افت فاحشی پیدا کرده. اگر برگردیم سر همون مسئله قیاس آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، باید بگم که خب آموزشگاه‌ها برخلاف دانشگاه‌ها محلی برای یادگیری از پایه و صفر هستند و هنرجو از پایه در این محیط قرار میگیره، رشد پیدا میکنه و کم نیستند هنرجویان آموزشگاهی که بعداً سر از دانشگاه در میارن. من توی هنرجوی خودم چندین مورد بوده که از صفر اومدن پیش خودم آموزش موسیقی و پیانو رو شروع کردن و در ادامه به حدی موسیقی رو جدی گرفتن و دنبال کردن که سر از دانشگاه در آوردن و دانشجوی موسیقی شدن. پس تفاوت اساسی بین آموزشگاه و دانشگاه‌ها در این هست که یکی از پایه و از در واقع ابتدا موسیقی رو آموزش میده و یکی دوره تکمیلی آموزش موسیقی به حساب.
درسته. استاد بفرمایید که پیشنهادتون برای کسانی که میخوان به تازگی شروع کنن یاد بگیرن پیانو رو چی هست؟
ببینید، پیانو یا هر سازی یک قاعده کلی در آموزش موسیقی دارن و هیچ کدوم از همدیگه مستثنا نیستن. چیزی که در آموزش موسیقی به شدت تعیین کننده هست اینه که شما یک سیر ثابتی در سیستم تمرین و فراگیریتون وجود داشته باشه. یعنی در واقع افت و خیز آنچنانی در تمرینتون و شیوه فراگیریتون نباشه. اگر بتونید با یک خط ثابت و با یک شیب ثابتی تمریناتتون رو پی بگیرید و از کلاس عقب نمونید، ریتم کلاس رو به هم نریزید، یک ریتم ثابتی توی تمرینتون داشته باشید، در هر سازی چه پیانو یا هر ویولون هر چیزی شما به اون نتیجه که باید میرسید.
درست.
عنصری که تعیین کننده هست در یادگیری موسیقی که در واقع به نظر من از غیر موسیقی هم میشه ازش استفاده کرد و اسم برد، پشت کاره. شما اگر که یک ریتم ثابتی رو بتونید در یادگیریتون حفظ کنید، ناامید نشید از روزهای سختتون، از هفته هایی که یا ماه هایی که تمرینتون آنچنان که باید نیست و تلاش کنید حداقلی برخورد کنید و ادامه بدید مسیر رو، نتیجه شما رو غافلگیر میکنه. من همیشه به هنرجوام میگم تمریناتت رو انجام بده، منتظر هیچ اتفاقی نباش و بذار اون اتفاق تو رو غافلگیر کنه. به نظر من کلید یادگیری موسیقی اینه.
استاد برام خیلی جالب شد، راجع به این اتفاقه یه ذره بیشتر صحبت میکنید برای ما؟
چرا که نه. ببینید، معمولاً هنرجوهایی که از ابتدا به یک سازی علاقمند میشن و پیگیری میکنن برای یادگیریش، اقدام میکنن برای اینکه اون ساز رو یاد بگیرن، یک ذهنیتی از یک قطعه، از یک موسیقی با خصوصی برای اجراشون دارن و منتظرن که به اون برسن و اون قطعه رو اجرا کنن. من معمولا بهشون توصیه میکنم که اون قطعه رو فراموش کن، منتظر این نباش که اون قطعه رو سر کلاس ما با همدیگه تمرین کنیم و یاد بگیری، و صرفاً به آموزش ها و تمریناتی که سر کلاس من بهت میدم تکیه کن و رو اونا تاکید داشته باش توی تمریناتت.
درسته.
روزی خواهد رسید که تو نه تنها اون قطعه‌ای که روز اول محرکت بوده برای یادگیری ساز رو میزنی، که قطعاتی رو اجرا میکنی و میزنی که هیچ وقت از خودت انتظار اجراشون رو نداشتی و فکرش رو نمیکردی که بزنی. معمولاً هنرجوهایی که فقط یک سازی رو دوست دارن و قطعه به خصوصی رو مد نظر ندارن، چون این موردی هم این مدل هم پیش میاد که هنرجو فقط به پیانو علاقه منده و دنبال قطعه به خصوصی نیست، اونها بعدن خودشون از چیزهایی که دارن اجرا میکنن بعد از یک سال، یک سال و نیم، چندین ماه شگفت زده میشن و میگن من فکرشو نمیکردم یک روزی بتونم این قطعه رو اجرا کنم. اون اتفاق اینه.
چقدر زیبا. استاد بفرمایید که علاقمندان چطور میتونن با شما در ارتباط باشن، حالا در صفحات مجازی یا راه ارتباطی دیگه؟
ببینید، من خیلی در حوزه فضای مجازی فعال نیستم، اما اگر که اسم پدرام نقطه موسوی با دوتا آی آخرش رو دنبال کنن، میتونن به اون حداقل ارتباطی که در فضای مجازی مقدوره دسترسی داشته باشن. اونجا میتونن من رو پیدا کنن و ما با هم در ارتباط باشیم و اگر کمکی از من بر بیاد در هر زمینه‌ای در رابطه با موسیقی، من هستم در خدمتشون.
صحیح. جناب موسوی عزیز، کم کم داریم به پایان برنامه گوشه به گوشه نزدیک میشیم و جا داره که از استاد بابک خواجه‌نوری عزیز هم بسیار صمیمانه تشکر کنیم از بابت اینکه همیشه همراه و همقدم برنامه ما هستند. و میخواستم بگم که اگر مطلبی است که علاقمندید مطرحش کنید و در سوالهای بنده نبود، ما سراپا گوشیم، و اگر نه با شما و شنونده های عزیز این برنامه خداحافظی کنیم.
من یک بار دیگه تشکر میکنم از شما و آقای حسن‌تاش و همینطور آقای خواجه‌نوری عزیز که باعث شدن و باعث شدین ما امروز اینجا دور هم باشیم و بتونیم این مصاحبه رو انجام بدیم و با هم صحبت کنیم، و امیدوارم که در فضای موسیقی ما اون زمینه سازی ها و فرهنگ سازی ها از طریق ارگان ها و حاکمیت در واقع پا بگیره و ما سطح شنیداری و گوش خودمون رو بتونیم بالا ببریم و موسیقی هایی پر مخاطب بشن یا حالا حداقل مخاطب بیشتری پیدا بکنن که از غنای موسیقایی و ادبیاتی بیشتری برخوردار باشن. ما در یک دوران گذاری به نظرم در موسیقی ایران هستیم و موسیقی ایرانی در حال پوست اندازیه. در همین دوران گذار موسیقیدان هایی هستن که دارن کارهای فاخر و غنی تولید میکنن و دارن برای فرهنگ موسیقایی زحمت میکشن، اما جریان غالب نیستند. و جریان غالب، همونطور که تو صحبت همونم کردیم، موسیقی های تاریخ مصرف دار بیشتری رو دارن تولید میکنن و امیدوارم که این دوران گذار هرچی کوتاه تر باشه و ما شاهد حمایت ها از طرف ارگان ها باشیم، موسیقی های غنی تر و شنوندگان خاص پسند تری رو داشته باشیم.
بسیار ممنون و متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
100 سالیه با کتاب. به نام خدا، با 100 ثانیه با کتاب در خدمت شما هستیم. عنوان کتاب امروز راز حجاب نام داره. نویسنده زهرا سادات اخوت، انتشارات پژوهش اخوت، تعداد صفحات 144 صفحه. زهرا سادات اخوت در سال 1331 به دنیا آمده است. پژوهشگر دینی است و در بخش از این کتاب می‌خوانیم: شاید بارها و بارها با کلمه‌ای به نام حجاب برخورد کرده باشی و شاید صدها و یا هزاران تعبیر و برداشت از آن را شنیده ای. تعبیرهایی که امکان دارد با بعضی یا تعدادی از آنها موافق و هم‌عقیده باشی و آنها را بپذیری. می توان از میان این تعبیرها به این مورد اشاره کرد که حجاب برای زن نوعی محدودیت قائل می شود. نمیگویند زنان با حجاب نمی توانند در فعالیت های اجتماعی دخالتی داشته باشند و حجاب زنان را گوشه‌گیر می کند. اما می توان نظریه اسلام را در مورد حجاب گفت. حجاب را نه تنها باعث گوشه‌گیری زنان نمی داند، بلکه به این عقیده است که زنان در جامعه با امنیت و آرامش فکری و روحی بیشتری به انجام فعالیت های خود می پردازند. حال تو که به تمام این سخنان گوش داده ای، برای چند لحظه به حرفهایم گوش کن. فکر نکن میخواهم نصیحت کنم، نه، تنها برای مدت کوتاهی به حرفهایم گوش کن و اگر دوست داشتی آن را بپذیر، اما لطفاً با عقلت درک کن و بسنج. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم کتاب راز حجاب رو مطالعه بفرمایید.
هیچ کس در این روزگار پردغدغه تنها نیست. هم صدا با شمایی، از سپیده که صبح تا آخرین ستاره شب، با رادیو البرز.
تو خاک خلیج و کوه، تو خاک سرزمین من، توی البرز بی همتا، هوای دلنشین من. مثل تکرار بی وقفه، تو نامت روی لبهامه، توی معنای دل بستن که عشق تو نفس هامه.
همراه شما، هم کلام با شما، در خوشی ها و ناخوشی ها، در شادی ها و غم ها، رادیو البرز.
ای تو بدان البرز، ایران کوچک من، جاری است لحظه لحظه، روح تو در تن من.
دلت به وصل گل